الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أبائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث اساسا توی بحث اصول راجع به قاعده ید بود و سر تقدم قاعده ید در استصحاب، استصحاب عدم ملک. این رو ما متعرض شدیم و به ذهن خودمون اونچه که نکته‌ای به ذهن بود عرض کردیم و گفتیم که بحث قاعده ید و فروعی که داره مخصوصا در کتب فقهیه متعرض شدن و بالخصوص هم در یک مسئله معروفی که بین علمای اسلام از همون قدیم محل کلام بوده، اختلاف زن و شوهر در متاع بیت، که عرض کردیم نکته قاعده یدش در اونجا یکی این است که در اگر در طلاق باشه، چون مرد مثلا ید داره بر اساس خانه، و اگر در موت باشه به اعتبار سابق، مثلا ید سابق قابل بقا هست، یعنی قاعده ید رو میشه استمرار داد یا نمیشه استمرار داد. استصحاب اونجا اصلا معنا داره یا نداره، یعنی معذرت میخوام اخذ به قاعده ید، چون الان که فعلا ید نداره، سابق ید داشته، و در باب استصحاب اصول عملی باید در حین اجرا اصل شک بکنه، و این در حین اجرا اصل شک داره که الان اصلا ملک ورثه هست یا ملک ورثه نیست، ملک ورثه زنه یا ورثه مردی یا الی آخر، یا مال خود زن اگر مرد فوت کرده باشه، و موارد دیگری که هست. عرض کردیم ما فعلا در مبحث قاعده ید اصل قاعده ید رو اجمالا متعرض شدیم و عمدتا یکی دو تا روایت هست که مهمش روایت حفص بن قیاس، و اما فروع مسئله که یکی دو تا از فروعش هم مرحوم آقای نائینی در اصول آوردن، انشاءالله ما هم متعرض میشیم به یک مناسبتی، اون فروع مسئله و خصوصیات دیگه باشه یه مقدارش در همین بحثایی که اینا آقای مطرح کردن که ما فعلا مطرح نمی کنیم، حالا اجمالا یکیشو مطرح میکنیم، و یه مقدارش هم در فقه که جاش اینجا نیست. قصه فدک و اینها هم اونم عرض کردیم متعرضیم، چون خیلی طول میگشه از بحث خارج میکنه. عرض کردیم درباره متاع البیت و اختلاف زوجین در متاع بیت که مرحوم صاحب وسائل هم در باب کیفیت الحکم اشاره کردن، وقتی قاعده ید رو آوردن که حکم میشه شهادت میشه، در باب شهادت و در باب کیفیت الحکم اشاره به اختلاف زوجین فی متاع البیت هم کردن، چون بعضی از روایاتش به درد ما نحن و فیه میخوره، یا حالا به این عنوان که قاعده ید رو جاری نکردن یا جاری کردن، چون بعضیش ظاهرش اینه که قاعده ید رو جاری نکردن بعضیش کردن. فعلا عرض کردیم تفصیل این مسئله و خصوصات فقهیش رو هم گذاشتیم به باب فقه، به اندازه اطلاع اجمالی و بعض از نکات فنی رو عرض کردیم در اینجا متعرض میشیم انشاءالله تعالی. یکی از این روایتی که در ما نحن و فیه بود روایتی بود که مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کردن از کتاب نوادر الحکمه که خوندیم و عرض کردیم این روایت روایت به اصطلاح رفاعت ابن موسی نخاسه، و این که در نوادر آمده به حسب ظاهر سندش مشکل داره، خالی از مشکل نیست، وجوده اون چی در کتاب چاپ شده حسن ابن مسکین که این غلطه، حکم ابن مسکینه، خود اون هم اجمالا میشه شواهدی بر وساقت جمع کرد، حکم مسکین مکفوف یا اما. و عرض کردیم که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه قبل از شیخ طوسی یه روایت دیگری رو از کتاب ابن ابی عمر از رفاع نقل کرده که با این متنی که ایشون مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بردن خیلی موافق نیست، و در استفسار یک زیلی اضافه کردن، اونی که در استفسار اینه قال و اذا، واب نداره و قال و اذا طلقه. عرض کردیم دیگه شواهدش رو اقامه کردیم، به ذهن ما اینطور میاد که اصل حدیث اینجور بود، یعنی اگر در کتاب نوادر الحکمه اینه نوشته بود دیگه مشکلی نبود. این باید اینطور باشه، این بین پرانتز بنویسین و فی روایت اخرى له عنها علیه السلام، بعد قال به ادا این قاله به اونجا بخوره، یعنی و فی روایت اخرى له لرفائه عنها عن صادق علیه السلام عن الامام صادق قال الامام و ادا طلع. اگر اینجور باشه دیگه مشکل نداره و هیچ مشکل خاصی نیست. نسخه استبصار به نظرم میاد بهتر باشه تا نسخه تحذیب. یعنی در کتاب استبصار دو تا روایت آورده از رفاعه، یکیش رو از کتاب محمد، یکیش رو از روایت محمد ابن حسین آورده، یکیش هم از کتاب ابن ابی عمر. این که اسم کتاب رو نبرده، ما عرض کردیم بعید نمیدونیم که در اون زمانها اگر کتابی چیزی مشهور بود دیگه نمیخواست اسم ببرن، تا این روایت میآوردن میدونستن اهل قوم که این از کتاب ابن ابی عمره. کتاب نوادر ابن ابی عمر که 6 جلد بود در قوم و در بغداد کاملا شهرت داشت. عرض کردیم مرحوم صدوق هم کرارن اسمی بره در خود فقیه، کرارن دو مرتبه سه مرتبه میگه مثلا و من نوادر و قال و فی نوادر ابن ابی عمر اسم کتاب برده میشه. و عرض کردیم قبل از صدوق هم مرحوم ابو غالب زراری در بغداد وقتی کتابخانه خودش رو توصیف میکنه برای نوش، اونجا میگه کتاب نوادر ابن ابی عمر ستت اجزا، یعنی کتاب وجود خارجی داشته در قرن چهارم. احتمالاً کلینی هم اگر نقل کرده باشه از همین نسخه نوادر ابن ابی عمر. علی حالن فکر میکنم نرز کردم چون کتاب در قوم مشهور بوده و کتاب اینی که مرحوم صاحب نوادر الحکمه اکتفا کرده قال، بله در نسخه ای که صاحب وسائل نقل کرده از استبصار یک زیلی هست و ما یکون رجال و نساء قسم بینهما، این در مطبوع از استبصار نیست. فکر میکنم تو وافی هم نیورده، این وافی رو نگاه کنید همین حدیث رو، فکر میکنم اونجا این زیل نیامده. علی حالن اون وقت در حقیقت ایشون یک مقایسه ای کرده بین دو متن از روایت رفاعه. در این دو متن خوب دقت کنید، نسبت به مالی که مربوط به زنه، هر دو متفقن که مال زنه، نسبت به مالی که مربوط به مرده یکیش داره یکیش نداره، اینطوریه، یکیش اصلا نداره این فرض رو یکیش داره. راجع به مال مشترک هم یکیش داره که بینه هما، یکیش اصلا نداره. پس دو صورتش این دوتا نسخه با هم مختلفن. یکیش سه صورت، یک صورتش متفقان علیه بینه هما، مال مختص زن به زن داده میشه. دو صورتش یکی مال مختص به مرد، در یک متن آمده مال مرده، در متن دیگه اصلا نیامده، کلا نیامده. در مال مشترک در یکی داره بینه هما، در یکی دیگه اصلا نیامده. توشن شد این مقابله دوتا نسخه. اگر این چیزی رو که ما الان از استفسار داریم درست باشه، اگر ذیل عبارتی که در وسائل آمده در نسخه استفسار ایشان وجود داشته، در متن دوم که مال ابن ابی هر سه صورت آمده. پس در متن اول دو صورت آمده، در متن دوم به نسخه صاحب وسائل هر سه صورت، لیکن به نسخه که الان موجوده دو صورته. اینم شرح اجمالی. و اما تحلیل روایت، این دوتا روایت آیا با هم معارضن معارض نیستن، کیفیت جمعی که در کتاب نوادر الحکمه آمده چیکار بکنیم دیگه، اونا رو فعلا وارد نشیم چون از محل کار ما خارج. وافی نیامده بله نیامده، عرض کردم احتمالا اشتباه کرده صاحب وسائل با اون نسخه دیگه. علی حالن یک بحث راجع به نسخه شناسی و اینهاست، یه بحثم راجع به حکم فعلا متعرض نشد. اون چه که در اینجا علی خلاف القاعده است اینه که میگه ماکان من متاع المرعه للمرعه، چون قاعدتا در اینجا ید داره دیگه، اساس و خونه زندگی مرد، مرد ید داره. اینجا میخوان با وجود این که به حسب ظاهر ید برای مرد هست، بگن چون لوازم اختصاصی زنه ملک زنه، خب ممکنه ملک مرد باشه زنش استفاده، فرض کن حتی مسائل آرایشی، فرض کنیم با مثال ها غیر طلا و جواهر اینا، حتی لوازم آرایشی شاید مرد خریده گذاشته تو خونه که زن ازش استفاده کنه، ملکش نباشه، بخواد به کسی هم بده بده. علی حال با این که در اینجا فرض شک، ظاهرش اینطوره که امام حکم کردن که چون ظاهر این وسائل مال زنه، لوازم آرایشی، طلا، جواهرات، اینها لباس‌های زنانه، اینها مال زن باشه. با این که به حسب ظاهر فرض کلام این است که مرد ید داره، یعنی در خانه مرد، در زندگی مرد، مرد ید داره، معذالک ملک زنه. توضیح مسئله و خصوصات مسئله جای خودش انشاءالله. اینو من اشاره کردم چون دیگر آن اگه بخواییم وارد بحث بشیم خیلی خارج میشه. از جمله روایاتی که باز به یک جهتی هم به درد ما نحن و فیه میخوره، این روایت اولیست که ایشون در باب آوردن. این روایت رو ایشون از کتاب کلینی ابتداعا نقل میکنه و نقلهای متعدد شیخ طوسی رو ارجاع به کلینی داده، به این متن داده. من همیشه عرض کردم انصافا متونی رو که مرحوم کلینی نقل میکنه خیلی روشن و صاف و قشنگ، و یا گاگاه هم به نصف شبه میکنه که ایشان دستکاری کرد باشه از بس صاف و قشنگ و مرتبه. این متنی که الان امروز میخونیم خوب شاهده، چون الان مرحوم شیخ طوسی این رو از مصادر دیگه هم نقل کرده و کاملا اختلاف، نه اختلاف در حکم در قسمتاش نیست، اما در تعابیر و اینها کاملا مختلفه. اما اولا متن کلینی رو بخونیم و یکی دو نکته که در متن کلینی هست بعد وارد متون مرحوم شیخ طوسی بشیم. مرحوم کلینی که نقل ایشان اینطوره، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، این یک نسخه ایشانه، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. محمد ابن اسماعیل نشابوری، آشنایی باش نداریم، چیزهای متأخری نوشتن از مشایخ عجل و فلان، ظاهرا استظهارهای فردیه چون کلینی ازش نقل کرده این توصیف درست شد. در این که استاد کلینی است، رابطه از بین کلینی و آثار فضل ابن شازان در این بحثی نیست، اما اینکه خود ایشان چه شخصیتیه یا چه حدیه ایناشو نمیشناسیم. حتی بعضی جاهات دیگه اسم اون بیتفر هست، بندفر هست، به زوفر هست، چند جور دیگر اون. و عن محمد ابن اسماعیل، البته این بحث محمد ابن اسماعیل بحث سنگینی بوده بین اصحاب، ما بعضا رساله دارن در تشخیص محمد ابن اسماعیلی که کلینی ازشون نام. عن الفضل ابن شازان جمیعا دو تا نسخه از کتاب احتمالا نوادر ابن ابی عمیره، یک نسخه که در قم بوده و یک نسخه که در خراسان از خراسان آورده. انا عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج از اجلای اصحابه، به این معنا که اگر شما اون طبقه اول مثل زراره و محمد و مسلمه بذارین کنار، در طبقه بعد از اونا اینا جزء رؤوس این طبقه هست. عبدالرحمن ابن حجاج، اسحاق ابن عمار از عبدالرحمن به یک معنای بیشتر، و مرد ملایی هم بوده به نظرم در شرحال علی ابن یختی. آخه علی ابن یختی پول میداد با آقایونی که در کوفه هستن حج برن، از طرف او به اصلا نرخش هم از 500 درهم بود تا 10,000 درهم، این اصلا بکشن به عبدالرحمن ابن حجاج 10,000 درهم میداد برای سفر حج. علایه حالن به نظرم توی یکی داره که در موقف بودن 500 نفر میگفتن لبکن علی ابن یختین، امکاناتش اینجوری بوده. به هر حال ایشون جزء بزرگانه، و غیر از این هم روایت داره منحصر به این نیست که اطلاع بر افکار به سا اهل سنت و بزرگان اهل سنت، نه بچه طلبه مثل ما با اون طبقه بالا، و گاهی هم امام از ایشون سوال کردن جواب میده که مثلا اینجور گفتن. این روایت امتیازش اینه: انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی ابو عبدالله علیه السلام هل یغزی ابن ابی لیلا بالقضا ثم یرجع عن، تو بودی که مثلا یک چیزی بگه ابن ابی، تو ابن ابی لیلا قاضی هم بود، لکن قضا گاهی اوقات اهم از قضاوت اصطلاحی است، حکم بکنه. خب این نکته فنیش این بوده که چون عبدالرحمن ابن حجاج در کوفه بوده، کوفه هم در اون زمان عرض کردم یه معروف بود به مدرسه رأی، به مکتب رأی و قیاس و مثلا حالا فرض کنیم جور چیزی، و این مسئله ظاهرش اینه که درش نسی از پیغمبر نبوده، اگر اختلاف زوجین در متاع بیت باشه. بحث کردیم عمده بحث رأی و قیاس اونجاهایی بوده که نسی نیست، روایتی از پیغمبر نیست، اونجا جای رأی و قیاس بوده. نکته روشن شد؟ یعنی در حقیقت امام سلام الله علیه سوال میکنن که آیا ابن ابی لیلا حکم کرده که برگرده؟ میخواد بگه بله حکم کرده و چون نسی نبوده چهار تا حکم مختلف کرده در یک مسئله واحده. میگه من بودم چهار بار، چهار اختلاف در همون قصه، چهار بار به اصطلاح چهار جور حکم کرده. البته من احتمال میدم، حالا چون دورا دوره، شاید بعضی هاش ما تعهده هما باشه، بعضی هاش طلاق باشه، چون این نظر فنی فرق میکنن بین طلاق و مرد. حالا دیگه فعلا وارد بحث فقهیش و فنیش نشیم که دیگه کلن خارج میشیم، فقط یه نکات کلی، یعنی تصویر کلی بحث. و این خیلی لطیفه، بالاخره به هر حال ابن ابی لیلا در این مسئله، ابن ابی لیلا جزو تابعین هم حساب نمیشه، تابعین فقابس، ایشون چهار تا حکم کرده در این مسئله و این نشان دهنده مدرسه کوفه، مکتب کوفه، و چطور در مسائلی که نص نبوده اجتهاد میکنه. این اجتهادی که ما الان میگیم غیر از اون اجتهاده، اون اجتهاد به این معناست که در مسئله نصی نیست، بخوان این رو برش از اطلاقات به حساب قول بعضیا، اطلاقات یا به قول ما از قواعد عامه یا به تعبیر دیگری که من همیشه میگم با فضا سازی حکمش در بیاره. ما قیاس و رأی رو به عنوان یک نوع فضا سازی تعبیر میکنیم، یعنی میگه ما مجموعه احکام شریعتی که نگاه میکنیم این حکم اصلش در میاد، مناسبت ها و فضا روشن شد. این فضا سازی اصطلاح منه، نیدم کسی دیگه به کار خلاص. فکر میکنم مرادشون از قیاس و رأی این باشه. قال قلت له بلغنی، این مثل که نبوده، این در کوفه نقل کرده، انه قضا فی متاع الرجل والمرأه اذا مات احدهما، عرض کردم این صورت موته. شاید عبدالرحمن ابن حجاج ظرافت نکته موت و طلاق رو در نظر نگرفته، شاید عرض میکنم، اما ظرافت داره نکته موت با طلاق، چون در نکته طلاق الان بالفعل ید داره در نکته، و میشه بگیم الان شک کردیم اصل جاری بشه اگه قاعده گردم اصل بدونه، اما در باب موت چون قبلا ید داشته الان ملکش نیست، الان از ملک او خارج شده، اون ید قبلی دیگه به درد نمیخوره و باید شک به اصطلاح با قول آیون در باب اصول فعلی باشه. بله آقا، بله میگم هر دو رو آوردن، بعض اون یکی روایت یکی آورده بعض، اما این نکته فنیش هر دو رو یعنی باید فرق بگذارن. علامات احدهما فدعاه ورثه الحي و ورثه الميت او طلقها فدعاه الرجل، رجل عادتا ید داره، و دعته المرأه بلغنی قضا به اربع قضايا، چهار جور حکم کرد. فقال، میگن این دو تا رو با هم آورده، شاید نکته فنیش فرق بوده. قال علیه السلام و ما ذاک، چی جوری فرمودن؟ البته عرض کردم این مسئله اختلاف المرأه و رجل فی باب متاع بیت رو علمای ما غالبا مثل همینجا در میراث ازواج، در وسائل در میراث ازواج آورده، عده‌ایشون هم در کیفیت الحکم آوردن، عده‌ای هم در باب دعاوی و بینات آوردن، اونجا مطرح کردن از نظر فقهی جاشو عرض کنم. قلت اما اولهن فقلا فیه به قول ابراهیم نخعی، ابراهیم نخعی جزو بزرگان اهل کوفه است و جزو تابعینه، یعنی صحابه رو در کرد، یکی از مؤثرت، یکی از چهره‌های بسیار مؤثر در مکتب کوفه است ابراهیم نخعی، و به اصطلاح به عبارت اخرى یکی از، یعنی در میان صحابه عرض کردیم به طور متعارف مکتب کوفه بر دو چهره است، یکی عبدالله بن مسعود که قبلا آمده بود زمان عثمان، زمان عمر بن نظام بود، و یکی هم علی ابن ابی طالب است که 3 سال اخیر رو در کوفه بوده. حتی در اصطلاح اهل سنت مکتب کوفه و مکتب عبدالله بن مسعود و علی ابن ابی طالب، طبقه بعدیش که تابعین باشن ابن ابی ابراهیم نخعی است که جزو بزرگان این طبقه است. کان یجعل متاع المرأه، این همین حرفی که گفتیم، حالا عرض کنم تحلیل فقهیش و اصولیش بلن باشه، الذی لا یصلح للرجل این متاع رو للمرأه. پس معلوم شد که این مطلب سابقه دار بوده در کوفه و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأه این رو للرجل و ما کان و للرجال و النساء بینهما نصفین، همینی که در یک نسخه رفاعه هم بود، مال رجال للرجل، مال المرأه للمرأه و ما بینهما مثلا پتو باشه که هم زن استفاده میکنه هم مرد استفاده میکنه، این رو یجعل و بینهما نصفین، نصفش مال این نصفش این، اینطوری. خب طبعا در اینجا احتمال قرآن هست دیگه، خب غالبا اگه مشترک هم باشه احتمال، یعنی عمده ای که اینجاست، حالا لااقل اونی که ماکانه بینهما این مال رجل باشه به خاطر قاضیت دیگه، حالا بالاخره پتو تو خونه اینه، پتو که در خانه اینه، لااقل اینی که عرض کردم این روایات به درد قاعده ید میخوره اثباتن و نفیان، این قسمتش نفیان به درد قاعده ید میخوره که آیا قاعده ید جاری میشه یا جاری نمیشه. ثم بلغنی انهو قال انهما مدعیان جمیعن، این مدعیان جمیعن اصطلاحاً در اصطلاح فقهی، چون ما در باب قضا یک باب منکر مدعی و منکر داریم، یکی مدعی است یکی منکره، که مدعی علیه البینه بگیر یمین هم برای بسا منکر در صورتی که اون طلب با، یکی باب تداعی داریم. عرض کردیم به طور کلی فرق این دو تا هم چجوری بگذاریم عرض کردیم اختلافی است، اما به طور کلی ها رو من عرض میکنم چون به درد قضا بر. اگر دعوایی که مطرح شده، مسئلهی که مطرح شده، اختلافی که مطرح شده دارای یک محور باشه و سلب و ایجاب، این مدعی و منکره، دارای دو محور باشه باب تداعیه، هر دو مدعیه. مثلا یکیشون بگه این رشوه است، یکیشون بگه این هدیه است مثلا، لزام اختلاف کردن که این باب مدعی و منکره، مثلا یکیشون میگه این حلاله یکیشون میگه حلال نیست، اگر اینجوری بگیریم میشه باب مدعی منکر. اگر محور یکی باشه، یکی سلبه یکی ایجابه، این باب مدعی و منکره. اگر محور دو تا باشه این باب تداعیه. خود باز این تطبیقش مشکل داره، مثل همینجا قاضی میگه شما به من مبلغ رو هدیه دادید و تصریح کردی هدیه ثبتی به حکم نداره، منکر میگه، طرف میگه نه آقا من بهت گفتم این رشوه از به نفع من حکم کن، این رشوه به شما دادن. آیا خود این باب تداعیه یا باب مدعی و منکره؟ اگر طرح دعوا رو اینجوری بکنیم، یکیش میگه حلاله یکیش میگه حلال نیست، این میشه مدعی و منکر، یکیش میگه حرامه یکیش میگه حرام نیست، این میشه مدعی و منکر. اما اگر طرح دعوا این باشه، یکی میگه این رشوه است یکی میگه این هدیه است، دو تا عنوانه، عنوان رشوه، این ضابطه روشن شد در باب قضا حداقل، حالا ضابطه کلیش بگیر، فروع مسئله و خصوصاتش باشه در باب قضا. ابن ابی لیلا ادعاش این شده، اگر چون زنم تو این خونه رفت آمد داره، مردم داره، زن میگه مال منه، مرد میگه مال منه، هر دو هم ید، این نکتهش این گرفته، هر دو ید دارن، هر دو تو خونه رفت آمد دارن، تتو بین هر دو است، اینه هر دو، این فرض کنیم وسایل آرایشی هم تو خونه مرده اما زن استفاده میکنه، استفاده زنه اما در مل در ید هر دو ید دارن. قال انهما مدعیان جمیعا، یعنی به عبارت اخرى باب تدائی است نه باب مدعی و منکر، انهما مدعیان جمیعا. و چون در باب تدائی اقامه بیانه بر دو طرف که معنا نداره، یتحالفان هر دو قسم میخورن. قال فالذی به ایدیه ما جمیعا، ببینیم فالذی به ایدیه اشاره به قاعده یده، فالذی به روشن شد فتوای ابن ابی لیلا، یدعیان جمیعا الذی به ایدیه ما، در اینجا ایشون به قاعده ید مراجعه کرده، چون این میگه منم ید دارم، اونم میگه من ید دارم، دو تا محور نزاع دو تاست. عرض کردم یکی از مشکلات باب قضا همیشه همین بوده، یعنی اجمالاً باب مدعی منکر یک حکم داره، باب تداعی یک حکم داره، اما چجور بشناسیم این باب مدعی و منکره این باب تداعیه. مثلا در حکم اول گفت اونی که مال اموال زن مثلا وسائل آرایشی، مرد مدعی است، باید بیانه اقامه کنه. اونی که وسائل مرد مثلا سپر و نیزه و شمشیر اینا تو خونه است، فرض کنیم مثلا زین اسب و اینجور چیزا تو خونه است، این خب مال مرده، مال زن نیست عادتا، دقت میفرمایید؟ پس زن باید اقامه بیانه بکنه. این که میگه لهو یعنی طرف مقابل اقامه بیانه کنه. اما اینجا میگه نه، هر دو مدعیان، هم این مدعی ملکیت و قاعدیت باشه، اون هم مدعی ملکیت، دو تا دعواست و جمیعاً بینه هما نصفان، حالا به قاعده عدل انصاف به تحالف برنگشته. یعنی به عبارت دیگر مدعیان جمیعاً در اینجا نه اون تدائی اصطلاحی ما رو گرفته باب تدائی که مثلا در تحالفان، اینجا قائل شده که حتی قرعه هم قائل نشده، قائل شده به تنصیف. صبح قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل. قاعده یده، چون مرد ید داره، الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، الا ممکن بود بگم اونم مال رجله، فقط زن استفاده میکنه. ثم قضا به قضا این بعد ذالک لولا انی شهدته لم اروه عن من. اینجا روا در اینجا معنی حکایته، نه معنی روایت اصطلاحی، چون در روایت اصطلاحی عرض کردم مثلا گوه شما اینو نقل کردین، اجازه بدین من از شما نقل بکنم و اون میخون تکرار میکرد، یا بعضی وقتا مثلا رو به قبله میشست بسم الله میگفت، حدثنی فلان میگفت، وقتی نه هی تکرار میکرد، بعد او اجازه میداد که از این اصطلاح روایت، اینه اصطلاح روایتی، و لزام عرض کردیم صحیحش اینو کنیم روی تو ان، یعنی اجازلی ان عربی انها، این روی تو مال اینه. سر این که ما کان فی هذا الکتاب در مشیخه فقط روی تو ان فلان، سرش در حقیقت اینه. اما گاهی روایت هم تو که ما الان میگیم به معنی حکایته، حکایت نکته نداره، مثل توتی هم حکایت میکنه، مشکل نداره. ولذا عرض کردیم عمل حوادث الواقع فرجو فی آل روات احادیث، این روات معنی اوله نه معنی حکایت، ولی ممکنه مسیحی هم بیاد کتاب کافی رو براتون نقل کنه، معنی است که حکایت حدیث این منشأ ولایت بشه، امور شیعه رو به دست کسی بدن که بیاد چهار تا حدیث نقل کنه. بله، ثم قضا به قضا ان بعد ذلک لولا انی شهدته لم اروه عن ما تتمرات مننا، ظاهرا منا از شیعه، ولها زوجون و ترکت متاعا فرفعت خو الی. این قصه رو پیش قضات اهل سنت بردن، احتمالا هنوز روایت عمر بن حنظله توی کوفه معروف نبوده، به الا در اون ما میفهمند که در میراث اختلاف کردیم، به اونا نرین قضات چور مراجعه نکنه، تاغوت هم ولها زوج نگفته که سنی باشه، فرفعت خو الی، زن خودش شادم طرفش زنی نزنه نداره عنوان. فقال اکتب المتا فلما قرعه قال للزوج حالا یکون للرجال والمرأه فقط جعلناه للمرأه. به عکس اون گفت اول مال حکم کرد به رجال، حالا گفت نه مال زنه. یعنی به عبارتون اخرى تمام اساس خانه رو فقط یک چیزی که قطعا زن بکنه، مثل ترازو، یه ترازو هم تو خونه بوده، خب ترازو کار مرده، تو دکان مرد کار میبره، الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو له، تمام رو حکم کرد برای به زن، پتو، فرش، موکت، ساعت تو خونه بود، چراغ، تمام اینا گفت مال زنه. گفت اینم من خودم دیدم یک نفری رو به شیعه بود به این حکم کرد. فقال علیه السلام لی، یعنی به عبدالرحمن ابن حجاج، انصافا این متن خیلی متن روشنی آورده مرحوم کلینی، فعلا شیء ای شیء هو الیوم، الان نظرش این چهار تا رأی مختلف، این همون بحثی بود که ائمه علیهم السلام حرفشون این بود که اگر رجوع به اطرت نکنیم با قواعد و قضایا و قیاس، همین حرفا در میاد، چهار تا قول تو مسئله، اصلا این سر رجوع به اهل بیت و اطرت رو این حساب بود که متأسفانه تو این مسئله هم باز خود روایت ما خالی از مشکل نیست. قل تو رجع الى ان قال به قول ابراهیم نخعی ان جعل البيت للرجل، اما این ابراهیم نخعی این نبود، الان نمیدونم ایشون چرا باز ان جعل البيت للرجل، این قول سوم بود، الرجل صاحب البيت. الا ای حالن ثم سألته عن ذلك، عبدالرحمن ابن حجاج میگه من خود امام صادق رو پرسیدم از مطلب، فقلت ما تقول و انت فی، البته اینجا تقول نه به معنی مصطلح تقول در بین اهل سنت، یعنی قول رأی قیاس، مراد این که نظر مبارک، اون حکم الهی به نظر شما چیه. ما تقول و انت فی، از این عبارت معلوم میشینم چیز عجیبیه، خیلی وقت خیلی واقعا مظلومیت عقلی هم هست، مثل عبدالرحمن ابن حجاج که در بزرگان اصحابه تو این مسئله از مثل ابن ابی لیلا 4 تا حکم بلده، از امام صادق چیزی بلد نیست. خیلی عجیبه. قلت ما شاید حالا کم و زیاد شده، خیلی چیز غریبی است دیگه. ثم قلت ما تقول و انت فی، من خیلی عجیبه چیه. اینی که من عرض کردم جو کوفه خیلی متأثر شد، تأثیر گذار در شیعه بوده، خیلی عجیبه. مثل عبدالرحمن ابن حجاجی 4 قول در یک مسئله از ابن ابی لیلا بلد باشه، بعد به امام صادق عرض بکنه ما تقول و انت فی، نظر مبارک خود شما چیه. من سابقا یه روایتی بود مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده آورده، عرض کردیم فعلا در هیچ جا نیامده. به مناسبت روایت سکونی شیخ طوسی این روایت اونجا آورده که اگر ما روایاتی از عامه داشتیم مثل سکونی یا اینا و معارضی از شیعه نداشت و قول به خلاف هم در شیعه نداشت، مراجعه میکنیم به روایت عامه کما عملت طایفه به روایت سکونی. وقت دلیل رو این آورده، لما روی عن صادق علیه السلام ادا نظرت بکن قضیتون، اگر مسئله آمد که حکمش بلد نیستیم به اون رو الا ما رواه عن علی علیه السلام، ببینید از علی ابن ابی طالب چی نقل کردن به عمل. این روایت الان عرض کردم وجود نداره، این روایت الان دست ما وجود نداره. ایشون مرحوم شیخ طوسی به این روایت عمل کرد، یعنی به صاحب ذکر میکنه برای اینکه چرا ما به روایات سکونی عمل کردیم. عرض کردیم در محلش مفصلا شرحی حال شرح اونا نداریم و چه کار بکنیم از این روایت چجور معنا بکنیم. عرض کردم البته بعدها در اون وقت سابقا کرران اخیرم گفتیم که مصدرش پیدا نکردیم، اخیرا در یکی از کتب زیدی ها شنیدم چاپ هم شده، من ندیدم چاپیشو، یا شاید من اشتباه کردم، به نام المحید، یکی از علمای زیدی است و قول خودشون ائمه زیدیه، یا قرن پنجم ششمه، ایشون به یه مناسبتی به یه چند تا مطلب از کتاب نوادر الحکمه نقل بکن. ایشون نوادر الحکمه ما باب اختلاف الحدیث نوادر الحکمه، ایشون 8 حدیث نقل میکنه پشت سر هم از نوادر الحکمه. به نظرم اولش اینه، همین روایته، الا نظرت بکن حادثتون لا تعلمونو، این روایت معلوم میشه در کتاب نوادر الحکمه بوده و 7 هم روایت بعدش تماما در کتب ما نیامده، یعنی اصحاب ما کل این باب رو، کل این روایت رو حذف کرده. این اگه این زیدی هم نبود خبردار نبودیم، به برکت این زیدی فهمیدیم که این در کتاب نوادر الحکمه بوده. و این هم چیز عجیبیه، کل این 8 روایت ولا واحد منها در کتب اصحاب ما نیامده، اونم در کتاب مشهوری مثل نوادر الحکمه. این هم عجیبه. وقت ما اولا یک بحثی راجع به، یعنی جهاتی از بحث بود، ما چون گفتیم که برای ما این تعجب آوره، اولا سکونی اون چی که از امام صادق نقل میکنن غالبا خیلی نادر میشه، متونش، تعابیرش، ادبیاتش خاص خودشه، بقیه اصحاب ما از امام صادق نقل نمیکنن. و عرض کردیم مشهورترین فردی که این ازش هم نقل کرده جناب آقای نوفلیست که ارزش ایشان فقط مثل چاپخونه میمونه، هیچ ارزش خاصی نداره، خود نوفلی ارزش خاصی که تقریبا میشه گفت نادر، حالا عبدالله ابن مغیره هم میمقداری فقط، والا بقیه اصحاب ما چیز خیلی مختصری مثل ابن ابی عمر که ظاهرا اصلا نقل نمیکنه، صفوان و بزنطی و اینا اجلای طائفه که در این زبانه از ایشان نقل نمیکنن و تعابیرش هم منفرده و تقریبا معظم نقل برمیگرده به نوفلی. بعد از نوفلی هم مهمترین نقل برمیگرده به ابراهیم هاشم. این تقریبا میشه گفت خود سکونی انفراد داره، شاگرد ایشان انفراد داره، ابراهیم هاشم هم که شاگرد نوفلی است انفراد داره. بعد از ابراهیم هاشم یه دفعه کتاب ایشان مشهور میشه و در قم، اینو من تاریخ کتاب سکونی رو عرض کردم، و خیلی هم عجیبه. مثلا سعد از ابن هاشم نقل میکنم، همین محمد بن احمد صاحب نوادر نقل میکنه صفا، و مهمترینش هم کلینی الا ماشاءالله، و بعدم شیخ توسد و رحمت الله علیه. اصولا در قم بعد از ابراهیم هاشم این کتاب شهرت پیدا میکنه و نقل میکنه، و من سابقا هم شد 7-8 سال قبلم تعرض کردیم به این مطلب که این برای ما همیشه سوال بود چطور شد یه دفعه این انقلاب پیدا شد، چطور شد این کار یه دفعه توسط ابراهیم هاشم. اگر من گفتم ظاهرا شیخ طوسی این برداشت رو این سابقا گفت که اصحاب ما در قم با این قید به روایت ابراهیم هاشم به روایت سکونی عمل کردن که در اون مسئله از اصحاب ما روایتی نباشه، قولی هم نباشه، دیگه گفتن خب روایت سکونی اقلا قبول بکنیم بخاطر اینکه به قیاس رو نیادن، اقلا روایت قبول. اما با این مراجعه که الان شد معلوم شد نکته احتمال قوی داره همین کتاب نوادالحکمه بوده، نکته این بوده، چون نوادالحکمه در قوم ظاهرن، چون شیخ هم همین دلیلی میاره، احتمالاً ولی علم عند الله مرحوم شیخ طوسی، عادتا شیخ طوسی نسبت به این زمان یه 200 سال فاصله داره دیگه، یعنی مثلا شیخ طوسی نسبت به ابراهیم هاشم، پس که اگه ابراهیم هاشم 260 باشه ایشون 460، 200 سال فاصله داره. ظاهرا ولی علم عند الله همین کتاب همین روایتی که در نوادر الحکمه بوده، چون شیخ داره نقل میکنه یک حالتی رو از علما که عمل کردن، احتمالا همین کتاب نوادر الحکمه منشأ بوده. احتمال
این حجمش 20 سال آقا با این حجم روایت منقول از سکونی،
بله البته حجمش مختلفون فیه دیگه، یه مقدار زیاد کلینی بیشتر نقل کرده، صدوق خیلی کمتر نقل، اختلاف حجم هست یک نواخ نیست. علی ای حال برای ما الان تقریبا این واضحه که این روایت در کتاب نوادر الحکمه بوده و اصحاب سر عملشون به کتاب سکونی این بوده ظاهرا، چون شیخ هم نه، چون خیلی هم دعیده، یعنی واقعا ما تعجب داریم. حالا میگم جلالت شأن این بزرگان امثال کلینی، امثال صدو و امثال شیخ طوسی کاملا واضحه، واقعا اعتماد شده رو این روایت. حالا با قطع نظر این که روایت ارسال هم داره و تصادفا روایت رو مرحوم شیخ طوسی کامل نقل نکرده، اینه که در کتاب این زیلی آمده، زیلش داره اسم قیاس که اصلا رجوع به قیاس بشه، اون که شیخ طوسی حذف کرده، زیل روایت الحمدلله حذف کرده، ولی اون که خیلی مفتزه بود زیل روایت. علی ای حال با قطع نظر خیلی بعید، حالا شیخ طوسی هم آورده، چون تصریح میکنه لمارو یا انصادر علیه السلام تصریح میکنه به خاطر این روایت، یعنی که انما اصحاب ما تعبدن به این روایت عمل به روایت سکونی، ظاهره عبارت اینه، و این خیلی عجیبه، چون در این روایت امام میگه که اگر حادثه ای آمد و حکمشه در اون چی که از ما روایت شده ندیدیم برگردین الی ما رواه عن علیه. خب روایت سکونی که همه عن جعفر عن ابی عن آبای عن علیه، نه این که من طریقه هم رسیده که نمیدونم، مگه مرادشون این باشه که اینا عن علیه نقل کردن، لکن نه شیعه عن علیه، سنی مثلا علیه، شاید انصافش که اگر این روایت درستم بود که درست بودنش هم روشن نیست، کاملا واضحه روایت ضعیفه، با قطع نظر غیر از این که اصحاب ما کلن، یعنی این حدیث از این کتاب بوده در قرن به اصطلاح سوم کلن اعراض کردن، نه کلینی نقل کرد، نه صدو، نه شیخ طوسی، شیخ طوسی هم در عدو آورده، هیچ جای دیگه نیورده، و بعدها هم از این کتاب زیدی ما فهمیدیم، اگه این نبود که اصلا نمیرسیم تو کتاب نوادرالحکمه هم چه حدیثی وجود داره، اینم از برکت این کتاب فهمیدیم. و در اونجا در وقت خودش متعرض این نکته شدیم. حالا فرض کنید روایت ثابت، حالا نکته فنی من امروز تمامی مقدمات گفتم برای نکته فنی، فرض کنید این روایت ثابت که شما شیعیان اگر مسئله ندیدین مراد این حدیث چیه. من عرض کردم از زمان امام باقر تقریبا شروع شد چارچوب‌های مذهب در فقه و عقاید و اینها شروع بشه، یعنی اوائل یه مقداری صحبت رجوع به اهل بیت جنبه محبت و ولایت، معنی محبت بود چون ما خالف دنیای ناسبی های بدی داشتیم، یواش یواش مسئله این مطرح شد که ما در اصول و فروع و کلیه مربوط به شریعت و وحی و سما به اهل بیت برگردیم. این از زمان امام باقر سلام الله، طبعا ابتدایش حضرت سجاده، زمان امام باقر دیگه این چارچوب ها شروع شد. وقتی این اوائل کار بود، اگر این روایت درست باشه مال حضرت صادق، امام میخواد بفرم شما خوب دقت کنید، شیعیان کوفه اگر مطالبی رو بهتون رسید که هنوز رأی ما در مسئله، قول ما در مسئله، نظر ما در مسئله روشن نیست، باز در کوفه نگاه کنه الا ماروا و ان علیین، به اون برمیگرده. این روشن شد چی میشه؟ هنوز کسی تحلیل نکرده. این به این معنا بوده که چون مدرسه کوفه، مکتب کوفه معروف مکتب علیه، اقلا اگر از ما نرسیده دقیقا فعلا، نه اون که ما رواهم مثلا فرض کنن از ابراهیم نخعی، ما رواهم مثلا عبدالله بن مسعود، این مال یک فتره زمانی معینی، این رو باتم تحلیل بکنیم. اون فتره که هنوز نظر ائمه علیهم السلام به کوفه نرسیده، پس مخاطب خصوص شیعیان کوفه هن. کوفه مکتبی بوده که کلمات امیرالمومنین معروف بوده. امام میخواد بفهمه هنوز اگر به شما نرسیده، ببینین مایور و ان علیین، به او عمل بکنین. پس این روایت در یک بازه زمانی معینه، در یک محدوده زمانی معینه، اوائل امامت امام صادق، و مخاطب هم اهل کوفه است، نه مطلق اهل سنت در تمام زمانها. این اشتباه شده. لذا دقت بکنید، در اینجا الان عرض کردم مثل عبدالرحمن ابن حجاج در این مسئله 4 تا رأی ابن ابی لیلا رو بلده، هنوز بی ما تقول و انتفی. ما تقول همون نکته است، با اینکه در این مسئله 4 تا رأی، روشن شد چی میخوام؟ هنوز کلام امام صادق بهش نرسیده، لذا بعد از 4 تا رأی ابن ابی لیلا فما تقول و انتفی، اون روایت مال این مرحله است. این تمامی مقدمات ما، اون روایت مال این مرحله بوده که حتی بزرگان ما هم هنوز خبر نداشتن. امام میخوان بفرمان اگر اینطور شد، اینی که تو بگی ابن ابی لیلا گفت یا ابراهیم نخعی گفت، اینا نه، ببینید مایور و ان علیین فعلا به او عمل بکنید، تا اون خصوصیات مکتب رو که از زمان از سجاد و از باهر شروع شده من به طور کامل شرح بدم. نکات دیگه روایت هم باشه برای فرض دیگه مون نرسیدیم. و صلی الله علیه.